بکردن و همینطور همکاران بسیار کوشا و ساعی فرستنده در سراسر کشور که خیلی موقعا زحمتشون نادیده گرفته میشه متاسفانه و الان یادشون میکنیم، از همشون تشکر میکنم از طرف خودم به شما شنونده های عزیز و همینطور از طرف جمع این رادیوهایی که رادیویی هایی که الان ازشون یاد کردم. خواهش میکنم شما هم ما را از دعای خیر محروم نکنید، اگر کم و کاستی ضعفی اشکالی چیزی بود حلال بفرمایید. بسیار 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 در شب عید فطر فردا شب ازتون التماس دعا داریم و اگر که مخصوصا دوستانی توانستند و توفیق داشتند توفیق احیای اون شب رو داشتند حتما دعا بفرمایید همه رو از جمله ما رو و نهایتا در نماز شریف عید فطر خواهش میکنم که رحمت واسعه خدا رو به شفاعت هممون بگیرید و خدایا دستگیر هممون باش و خدایا حافظ هممون باش یا حق، خدا نگهدارمون باشه.
ای کرمت خست دلم را شفای نید ز تو دارد صفا، ای تو صفای دل دل دادگاه، ای کرمت چاره بیچارگان، خاک درت سرمه چشم وجود، روشنی عالم غیب و شهود، فسته و درمانده و آواره هست، چاره من ساز که بیچاره هم، چاره من ساز که بیچاره غیر تو هم.
سرای سخن به نام دانای حکیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند مرحوم علامه محمد تقی جعفری رو در خصوص موضوع حکمت روزداری ماه مبارک رمضان. ایشان در عید فطر سال 1373 ابتدا به حکمت روزداری و برکات این ماه گذشته اشاره داشته و معتقدند مهمترین حکمت و اصل روزداری این ماه ارتباط انسان با خداوند است. علامه محمد تقی جعفری در ادامه به اهمیت تبعیت از فرمان الهی در خصوص روزداری ماه رمضان اشاره داشته و به ذکر نکاتی شنیدنی در این خصوص می پردازند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک ماه با عنایات خداوندی تکلیف را به جا آوردید به نام روزه. البته ما علل 100% احکام را نمی‌دونیم، این هست، ولی در اصلاح فقهی ما میگیم حکمت احکام تا حدود زیادی میتواند برای ما قابل فهم باشه که روزه یعنی چی. روزه که گرفتیم چه بوده، ماهیتش چه بوده، از نظر فقهی چه بوده و چه نتایجی داشته است. اینا به نام حکمت میشه فهمید، اما علل 100% واقعی فوق فکر ماست این عبادات، و باز اینا باید تأکید کنیم روش که فوق فهم ماست. یعنی علل نهاییش و الا اصل این که ما در عبادت خود را در جاذبیت کمال مطلق قرار می دهیم، این بزرگترین فلسفه است. اگر به ما می گفتن فقط شما 10 دقیقه در مقابل معبود سکوت کنید، چشم. اگر ما می گفتن فقط یه دست اینجوری بکنید، ما می کردیم. حتی اگر از کاری نبود، گفتاری نبود که معناش چه باشه، همونطور که معشوق بگوید به عاشقش که من به دستمال تکاعت میکنم، تو میخوایی به من اراعه کنی که با من واقعا ارتباط عشق و علاقه داری، دستمال به من تکام بده، یک شاخی قوری تکام بده. در ظاهر این یه حالت سمبولیک داره، یعنی این چیزی نیست که فلسفه تو خود این کاغذ این دستمال قابیده باشه، فلسفه تو این نیست. فلسفه در این است که این روح کوچک بی نهایت کوچک با ذات بزرگ الهی در ارتباط قرار گرفته است با معرفت. اصل قضیه اینه. تو اگه فرمودید او وقت ضمناً حکمت ها داره و شاید هم بگیم عللی هم داره، اما حکمت هاش روشنه، از اون جمله تقویت اراده. نمیشه همش بگم میخواهم، نه خیلی میخواهم و نمیشه، این یکیش. و چه حکمت بزرگی، خیلی بزرگه. میخواهم بخورم، به من میگوین نخور، بخواه که نخوری، اونم فقط نه این که از تو خوردن صادر نشود، نخوره ترک مطلق نیست، بلکه این که تصمیم بگیر، عزم کن و قصد کن که نخوری. اصل در اون قصد، ولی دست پای انسان رو ببندن قضا بهش ندهن هم نمیخوره دیگه. ولی قضیه این نیست، نه خیلی. قضیه این است که این جناب اراده چه بزرگترین وسیلیت در این دنیای کون و فساد است، این سرش بشه که میخواه اما همیشه نمیشه، بخواه و نمیشه، نه خیلی. ولو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اگر حق همیشه تابع میخواهم های این بنده های کوته فکر باشه که بر میخواهم بشود، میخواهم بخورم، میخواهم بیاشامم، بله میخواهم یه مختصر ناقابل یه دروغی هم عرض بکنم، مثلا اگر او در غیر ماهبارک هم باز ممنوعه، ولی در ماهبارک دیگه ممنوعیت شدیدتر میشه. یکی از اونها این مسئله اراده است، خیلی مهمه، خیلی مهمه. به هر حال یکیش این مسئله اراده است که فوق‌العاده قوی است. دوم همونطور که در روایات هست، طعم گرسنگی را چشیدن، طعم تشنگی را چشیدن، و اینکه گرسنگی و تشنگی از اون حالت مفهومی ذهنی بیاد وارد درون بشه، عملا آدم بفهمه گرسنگی یعنی چه. این هم یه جنبه اجتماعیش خیلی قویه، خیلی قوی. یک ماه هم روزهای زیادی کم هم نیست، چون بالاخره در این 30 روز یا مثلا حداقل 29 روز آدمی از این احساس گرسنگی یکی سرش میشه، خیلی مگر پرت باشه آدم، اون دیگه اینقدر پرت باشه که اصلا بله در 30 روز بیدار نشه که چه میگذره در درون من الان، گرسنه‌ام یعنی چه، تشنه‌ام یعنی چه، عرشبت که حتی اعصابم داره ضعیف میشه یعنی چه، این ضعف‌ها یعنی چه. بعید 30 روز بیاد رد شه و آدم در این 30 روز متوجه این گونه حکمت‌هاش نشود. بالاتر از همین ها عرض کردم، این که نمیخورم برای تو، نمیاشامم برای تو. البته همه احکام و تکالیف اسلامی احکام و تکالیف امتحانی نیست، ولی برای اینکه این مسئله خود روشن بشه، موضوع حضرت ابراهیم را باید به یاد بیاریم. بیدارش رو گفت اینی عرافی منام انی از بخوک به پسرش، اسماعیل در روایات ما در اون تورات و اینها اسحاق. و من میبینم، اونم معلومه که چند بار دیده، یه بار نبوده، میبینم، یعنی مستمر شده این فرزندم که من تو را دارم ذبح میکنم. در گفتنش خیلی آسونه، من دارم میبینم ذبح میکنم تو را. تنظر مازا ترا، تو چه میبینی؟ اینجا مفسرین زیاد بحث نکردن متاسفانه که تنظر مازا ترا اینجا آزاد گذاشتن اسماعیل با اون دستور، برای اینکه خود دستور هم مشروط بوده که اگر فرزند رضایت داد و این شوخی نمیکرد از دنبای. و این یکی از مسائل مربوط به آزادی است که هنوز هم پرده از روی مسئله برداشته نشده. با اینکه حضرت ابراهیم مکرر دیده یا حداقل یک بار رویا الهی بوده و ایلا اقدام به این جدیت نمی کرد، گفت خواب انشاءالله خیر است روی هم. فنظر مازا ترا، نگاه کنید چی تو چه میبینی؟ قال یا ابت فرما تو عمر ستجدنی انشاءالله من الصابری، به به انشاءالله من الصابری، یعنی دریا عظمت در این کلمه، انشاءالله من الصابری، اگر خدا هم کمک کنه من تصمیم دارم که صبر کنم. بله، لذا تمام پیغمبران بعدن از نسل اسماعیل شروع شد دیگه، از نسل ابراهیم علیه السلام اسماعیل اومد، به جهت ان شاء الله من الصابرین، اگر خدا بخواهد. نمیخواد بگه ستجلی من الصابرین، نه خیر، قضیه حساس تر از اون قضیه، ای مغرور، ای بینوا، ای انسان بینوا، قضیه بالاتر از مرفاس. من الصابری، صبر کردن به جدا شدن سر از تن شوخی نیست. نگفت من الصابری، گفت انشاءالله ستجمی، انشاءالله اونم کمک کنه من صبر خواهم کرد. صبر برداشت و آورد و خوابان به زمین، یعنی چه؟ یعنی گفت بلی، شدیدترین خواسته آدمی درباره فرزندش، اونم چنین فرزندی که بگوید بلی برای سر بریدن، اونم همچه فرزندی. ما در یه وقت فرزند معمولی بود، آدم میگفت خیلی خوب یه فرزند معمولیه، حاضر شده برای مثلا زب، اینطور فرزندی که گفت من اینطور میبینم در رویا، و اینم بگی که بله انشاءالله، اونم تازه با یه انشاءالله عظمت نشون داد اسماعیل، چون قضیه خود ابراهیم خیلی بالاست، بیچاره اسماعیل ها زیاد در نظر نمیگیرن که اسماعیل اینجا چیکار کرد، چون عظمت حضرت ابراهیم علیه السلام علی نبینا و علیه و علیه السلام خیلی بالاست، در این حادثه قضیه حضرت اسماعیل تحت شعاع قرار گرفته که این چه گفت این جوان. فنجر مازا ترا، قال ستجیر انشاءالله من الصابرین، یا عبتی فرما تو عمر، امر من هم بخوابم به خواب رفتگان میگم بلند شید، خب میگم بلند شن خوبه و خوبه بلند شو ببینم. این خیلی مسئله حساس تر از این حرف هاست که ما خیال میکنیم. برخیز ابراهیم، به کجا برخیزم؟ برو سر بچه تا زیب کن. و در تک زیبی کردن خودش اصلا مطلوب نبود، مطلوب ذاتی نبود، مطلوب ذاتی همین بود است که سلام علیکم، این برخیزد سلام علیکم، ای برخواستن از خاک چه نتایجی داری؟ ای برخواستن از خاک چیست دین؟ برخواستن از روی خاک تا که آگه گردد از خود جان پاک. ابراهیم خود را اون رو چطور دید خدایا؟ ابراهیم از خودش چه چهره ای را مشاهده کرد؟ چه چهره ای به اون نشان داد؟ وقتی که اسماعیل را خوابون برای ذبح، پس اصلا شما تصور بفرمایید روزه نه برای تقویت اراده است، نه برای چشیدن طعم گرسنگی و تشنگی، هیچ فقط برخیز تمام شد، به تو چه بد بوده؟ این آقا عظمت برخیز را، این بشر نه این فهمی که باید ما هم با اینجام بفهمم، آقا اینجای تو چیزی نداره در باره واقعیات، چرا اینقدر مغرور شدی بشر؟ چرا اینقدر مغروری؟ من نمیخوام ارشد در این مثلا یک استدلالی بکنم یه استدلال کوچکی بگم. این ذرات تا کجا قابل قسمته؟ تا بی نهایت شی محدود چطور تا بی نهایت قسمت میشه؟ نه آقا یه جایی میرسن میسته بود داره یا نه؟ برای دیگه چون هستش فیزیکی داره چرا قابل قسمت میشه؟ بفرم در کوچکتره مثلا ما گیریم آقا جان من اون وقت این مسائل را با اینکه فلسفه ها شما داریم میبینیم فلسفه با عظمت تر از این نیست که برخیز خودش عظمت داره. چشم بلند شدم بعضی از حکما یه تعبیر خوبی داره، خیلی تعبیر خوبی داره، میگه ای کاش، یادم نیست ای کاش داره یا اگر، چون خیلی در نجف دیده بودم و بعد هم دیدم نوشتم یادداشت کردم پشت صفحه یکی از کتابهایم، میگه ای کاش بشر میفهمید که به او از بالا دارن میگن باش. ای کاش میفهمید. نمیفهمید. ما اون وقت میفهمیدیم که بشر چه بعد عذاب با عظمتی داره. برخیز اینو اگر میفهمید. ولی قوتور شده در خود و خود خواهی ها، در خود و خود کامگی ها، و نمیفهمی که از بالا انتظارش ها دارن، از بالا اینا میخوان بکشن به بالا. پارسی گوییم، پارسی گوییم یعنی این کشش زم طرف آیت که دارد اون کشش، این ذوقیات، این اشتیاق ها از اون طرف هست که کشش از اون طرف این را بفهمه خیلی مسائلش بیچاره حل میشه. اون وقت ما برای انسان شروع میکنیم تعریف کردن ما هو بر انسان، انسان چیه؟ حالا شما درباره انسان آقا نباید کبر ما را بگیره، مقصودم علوم انسانی هاست، کبر علوم انسانی را بگیره که ما انسان را شناختیم که شناختید. این جنبه های علت پذیریش را نشان نداده از که تا ببینیم این چه داره. به هر حال تکلیف، ای تکلیف اصلی که شایسته توست و از اون برخواسته ای، کدام از ریشه نژاد ارجمند تو را کجا توان یافت؟ هیچی معلوم از بالا. فرمود مالک حتی مشرکین، حتی اونها که دین ندارن این قضیه تعهد را اصل اصیلی میدانن، زیرا حیات وابسته به اینه. وقتی تعهد کردی الم اعهد الیکم یا بنی آدم، تعهد الهی هم رنگش ماه میشه. وقتی تعهد در پایین ها رنگش ماه شد، تعهد الهی ما رنگش ماه میشه. این به عنوان مثال به نظر اومد، بلا همه تکالیف این طوریه. پس آدمی یک قیافه بسیار مبارک و بسیار ملکوتی دارد، اون موقعی است که برای خود تکلیف احترام بنهد. شما را به این قداست امروز تو خانواده هامون، تو دور برهامون این بحث ها را بکنیم، مثل تکلیف را روشن کنیم که از رو تکلیف فرار نکنیم، تکلیف به کوچکی تکلیف نگاه نکنیم. بگیم بله آقا فرض فهمید که بنا بود مثلا من ساعت 9:30 از این کوچک موچو هم مثال میزنم که دیگه بقیه بالا معلومه، من بنا بود 9:30 اینجا باشه، چیزی نه آقا، یکی از دوستان اومد نشستیم شعر میخوندیم. خیلی غلط میفهمید، رسما همین روز عیده مبارک نشسته شعر خونده، اون آقا 9:30 منتظره، ممکنه 10 تا کارشا زنجیری بسته به هم نیم ساعت دور رو بیچاره میکنه خیلی. و اینها چیزهاست که به نظر نمیاد و عظمت ها در اونهاست که به نظر نمیاد. در روایات هست، قطعی در روایات هست که فرمود به کوچکی نافرمانی نگاه نکنید، به کوچکی خلاف تکلیف نگاه نکنید، به اون نگاه کنید که این تکلیف وابسته به اون، او گفت انجام بده، به عظمت مکلف، به عظمت مکلف نگاه کنید، توجه کنید به عظمت مکلف. به هر حال داستانیست با عظمت ترین موضوع است برای درس و کمتر درس گفته شده درباره این تکلیف. درس نه فقط کتابی و درس دانشگاه یا آکادمیک، نه خیلی، درس های زندگی، درس های ببینید شما الان دنیایی، یه قسمت بزرگی از دنیا به همین تکلیف به طور ماشینی عمل میکنه، میخند آقا زندگی زندگیه به طور ماشینی ها، نه قربتن الله از اینجا که نیست که، درست است یا نه؟ ماشین وصل به هم. با این عمل ماشینی به تکلیف دنیایی را دارن اینا را میکنن. برادران من شوخی که نیست که اون وقت شما بیایید بگید تکلیف هم اون بود را بید هم بودی لاهش را بگید چه میشه اون وقت؟ اغلب مشکلات ما سر این موضوعات هست که ماها شاید اصلا توجهی به او نداریم. امروز روز مقدسه و جعلته للمسلمین عیدا. خدایا تو را قسم می دهیم به حق محمد و آل محمد صلواتک و سلامک علیه و علیهم ان تدخلنا فی کل خیر ادخلت فیه محمد و آل محمد. در هر خیر و کمالی که محمد و آل محمد صلوات علیهم را داخل کردی ما را هم در اون خیرات داخل کن. و ان تخرجنا من کل شر اخرجت منه محمد و آل محمد. ما را خارج کن از هر شری که محمد و آل محمد را از او خارج کردی. خدایا پروردگارا ما از تو عمقی را می‌خواهیم که محمد و آل محمد خواستند صلوات که و سلام علیه. پروردگارا پناهی بریم به تو از اون چی که صالحین تو، صلحای تو، بندگان مخلص تو از تو پناه بردن. خداوندا طعم تکلیف را بر ما بچشان. ما نمیدونیم عبادات ما انشاءالله قبول، همیشه قبول خداوند کریم و رحیم این یک ماه را قطعا قبول کرد از بندگانش. خب توفیه هم میخوادیم بندگان از تو. قطعا وقتی که مهمان میخواد از مهمان سرا بره بیرون میزبان ها یکی هم بهش توفه میدهن، هدیه میکنن. خدایا هدیه ما این باشه که ما عظمت تکلیف را بفهمیم. تا عظمت تکلیف را در این دنیا نفهمیدیم ما را از دنیا مبر، گناهان ما را ببخش و بیامرز. و برای امتثال عبادت تو در سال آینده نیز ما را وفق بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند مرحوم علامه محمد تقی جعفری در خصوص موضوع حکمت روزداری ماه مبارک رمضان بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قدر قرآن
قرآن را نازل می کنیم که شفا و رحمت برای مؤمنان است و ستمگران را جز زیان و خسران نمی افزاید.
به نام خدای مهربان. لحظاتتون با کلام الهی غرق نور و آرامش باد. ترتیل جزء 30 قرآن مجید را با صدای استاد محمد منشاوی از رادیو ایران می شنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا